این کلاس برای آموزش فن نویسندگیه، حالا چه کتاب چه مقاله، همه اینا که به جایی رسیدن با فشار زندگی و با فشار تو رسیدن به اون هدف رسیدن.
صفحه علم و یقینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والائمه عليهم السلام. ما درباره تألیف و در پله بعدی درباره تحلیل مطالب و شیوه و راه تحلیل مطالب صحبت می‌کردیم. طبعا با این وقت تنگی که به هر حال هر دو سه هفته یک کلاسی هست و این جلسه هم علل قاعده آخریش حساب میشه و دیگه مطالب مونده رو باید جمع جورش کنیم که آخر مطلب خلاصه دیگه همش تموم بشه. ما از مسئله تألیف الان نمیخوایم صحبت کنیم، یعنی تألیف و صحبتاشو تموم کردیم، نوبت به تحلیل رسید. اجمال حرفای دفعه قبل این بود که یک مؤلف کارش این نیست که مطالب راجع به یه موضوع رو جمع آوری کنه، به خصوص الان که کامپیوتر در اومده، ما هم جمع آوری نکنیم تو کامپیوتر هست و با یک کلید جستجو خود به خود همش جمع میشه توی فایل و میشه نگاه کرد. باز قدیم خود اینکه یک کسی بره از توی 50 تا کتاب مطالب رو برداره بیاره بذاره توی یک کتاب کار سختی بود، هم وقت میگرفت هم هر کسی نمیتونست. خب یک کسی میرفت این کارو میکرد. الان کامپیوتر و این حرفا آماده است، شما کافیه بزنی یک کلمه ای درباره سیب بزن، مسواک بزن، تقوا بزن، هر چی دلت میخواد، مشتقاتش هم برای شما پیدا میکنه. با مشتقات میخوای بی مشتقات، با پسوند میخوای بی پسوند، دیگه هر جور شما فکر بکنی و محتملات جستجو بوده رو آماده کردن دیگه، واقعا این لقمه آماده تر نمیشه. اگر یه زمانی هم اون رقم کتاب نوشتن بود، دیگه الان بیمزه است که کسی برداره مطالب راجع به یه موضوع با دو تا جستجو از تو کامپیوتر در بیاره بعد بچینه بغل هم بگه ما هم کتاب نوشتیم. پس چی؟ مؤلف باید یه کار اضافه‌ای بکنه روی اون جمع‌آوری شده. حالا اون کار اضافه رو ما اسمشو گذاشتیم تحلیل. تحلیل اصطلاحی نمی‌خوایم بگیم. می‌خوایم بگیم که این مواد خامو یه غذایی ازش درست کنه. همون جوری مواد خامو نیاره بذاره جلو مهمون. اینا رو به هم مخلوط کنه، ببینه از مخلوط این چه نتیجه جدیدی میشه گرفت که تا حالا گرفته نشده و در اندرون این نهفته بوده و تا حالا به فکر ما نمیرسید. و ادامتاً در دفعات قبل این نکته رو اشاره کردیم که این همون چیزیه که یه ذره زحمت اضافه میخواد و اکثراً از زیرش در میریم و اون تمرکز فکره. یعنی وقتی که 4 تا 5 تا 10 تا حدیث راجع به یه موضوع جمع شد، این که یک ساعت شما اینا هر کدومش یه زاویه از مطلب رو داره میگه، بتونی اینا رو ترکیب کنی و وقتی این زوایا ترکیب شد یه نتایج جدیدی، یه تخصیص و عام و خاصی، یه مطلبی که اگه تک تک اینا بود در نمیومد در میاد. این نیاز داره یک ساعت آدم فکرشو از این دنیا و مافیها خالی کنه، یک ساعت فقط تمام ذهن و مغزشو متمرکز کنه روی این 10-20 حدیث، هی فکر کنه چی میشه استفاده کرد، از ترکیب دوتاش چی در میاد، سه‌تاش با هم چی در میاد، 20-تاش با هم چی در میاد. و این تمرکز است که اکثرا یا قدرتشو ندارن یا اگه دارن حوصله‌شو ندارن. کار انصافا سختیه و دفعه قبل هم عرض کردیم که به نظر من اگه کسی یک ساعت تمرکز کنه، یک ساعت هم فقط باید تو هوای آزاد بود و که دوباره مغزش برگرده سر جاش، بشه حتی اینکه یه ساعت رو همش رو تمرکز کنه ها، نه اینکه بشینه 2 دقیقه رو تمرکز کنه، نه. میخوام بگم کار واقعا سختیه، مغز رو میخوره. خب این تا اینجا حرفای دفعه قبل ما. نکته ای که الان میخواییم مطرح بکنیم درباره تحلیل و تجزیه مطلب، الان این شماره که من میذارم ادامه شماره های قبل، من الان یادم رفته، تحلیل اجزاء یک ماجرا جداگانه و تحلیل مجموع ماجرا به صورت جداگانه. یعنی چی؟ حالا ما همین مثلا واقعه قدیر رو در نظر میگیریم. واقعه قدیر مثلا 30 قصه است که به هم چسبیده شده یه قصه، از یه جا شروع شده رفته رفته تا یه جا ختم شده. حالا اجمالا من بشمرم، فرض کنید که از اون لحظه که از مکه حرکت میکردن، اعلان و حرکت و کاروان و به سمت قدیر، یه قسمت ماجرا رسیدن و درست کردن منبر و درخت و نمیدونم کاروانا، اینم یه قسمت ماجرا. بعد از اون نماز جماعت و اعلان جمع شدن و آمادگی برای منبر، اینم یکی. خطبه پیغمبر، اینم یه تیکش. بعد از خطبه ماجرای بیعت یه مسئله است، حارث فهری و سنگ آسمانی یه مسئله است، شعر حسان ثابت یه مسئله است، ظهور جبرئیل یه مسئله است، الی آخر. خب یه حرف اینه که شما وقتی ماجرای قدیر رو نگاه میکنی، تک تک این ماجراها رو جدای از بغل دستیش تحلیل کنی، یعنی قاطی هم فکر نکنیم آقا اصلا ما از قصه قدیر یه چیز بیشتر نداریم، و اون اینه که یه نفری به پیغمبر اعتراض کرد، یه سنگ آسمانی اومد خورد تو سرش و مرد، نه شعر حسان داریم نه چی داریم نه چی، همینو میخوایم تحلیل کنیم. حالا من الان در مقام تحلیل نیستم، تون تون میگم چجور مثلا تحلیل کنیم. خب این که سنگ آسمانی رو خدا قدیر فرستاد تو سر یکی خورد مرد، این چه معنایی داره؟ چه نتیجه ای از این بگیریم؟ این میشه تحلیل. نتیجهش اینه که خدا میگه من با دشمن قدیر اینجوریم، اگرم سر عمر سنگ نمیزنم حقشه که بزنم، ولیکن این نمونه بود که ما با قدیر کسی دشمنی بکنه اینقدر صفر برخورد میکنیم. حالا اگه به دو ظالمین مهلت دادیم خیال نکنن خبریه، یه نتیجه است. نتیجه دیگه، آقا این که خدا سنگ آسمانی به سر این زد، خدا میتونست یه کار دیگه بکنه، خدا میتونست یه جور دیگه بلای سرش در بیاره، چرا اینطوری کرد؟ جواب، چون خودش خواست. از قال اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجاره. خدا هم گفت چشم، خودت اینو میخوای، دعا مستجاب میشه دیگه. او این که چی؟ اعتنا به عذاب علیم. خدا گفت اب نداره، حالا یه او هم گفتی او هم بهت بدیم، یه سائقه هم فرستاد بدنش هم سوزون تموم شده رفت. خب پس این یه تحلیل شد که یه کسی وقتی یه جوری خاص، باز خداوند، ما درباره انبیا اینو داریم که انبیا وظیفه‌شون این نیست که معجزه کنن، فقط برای اینکه یه کسی حجت برش تموم کنن. حالا اگه یه کسی اومد گفت که من از شما میخوام که این درخت حرکت کنه، پیغمبر چرا اون کارو میکنه؟ میگه نه من یه کار دیگه برات میکنم. نه، میگه این خیال نکنه که من پیغمبر یه کارو بلدم یکی دیگر بلد نیستم، هر چی تو میخوای، چون من بندم به قدرت خدا. برای قدرت خدا که فرقی نمیکنه، شما بگو درخت بیاد یا بگو شیشه بره هوا یا بگو لامپ خاموش بشه، هر چی شما میخوای. اگه این کارو نکنه دلیل میشه که این یه کارایی رو بلده، مثل سحر و جادو، یه کارایی رو بلد نیست. اما وقتی گفت آقا هر چی شما به هر شکلی میگی، یعنی من به خدا بندم و خدا داره میکنه، من نمیکنم این کارا رو. حالا اینجا وقتی که این گفت که من مثلا سنگ آسمانی میخوام، خدا خواست بگه که خیلی خوب، همینی که تو میگی برای ما فرقی نمیکنه، میتونیم خفت کنیم، میتونیم بکنیم تو زمین، اما خیلی خوب همین که شما، این یه معجزه اضافه است. من الان بیشتر از این وارد نمیشم. ببین ما الان داریم قصه حارث فهری رو من دون بقیه قضایای واقع شده در قدیر تحلیل میکنیم. تو هر قصه ای، شما برو تو جنگ تبوک، برو تو جنگ حنین، برو تو بعثت پیغمبر، برو تو ولادت امیرالمومنین توی کعبه، برو هر قصه ای که شما فکر بکنید، یه اجزایی داره. یک بار ما اجزای یه قصه رو جدا جدا با فرض اینکه ربطی به قبل و بعد داره رو در نظر داره ها، ما قطع میکنیم، ما تو ذهنمون قیچی میکنیم، میگیم همین تیکه چه فایده هایی به ما داره، چه نتایجی به ما میده، چه چیزای اعتقادی گیر ما میاد از این حرفا. یک بارم مجموع ماجرا، حالا این سخته، گفته بودن انقدر سخته که من میخوام بشینم بگم، نه جدا میگم، بعضی وقتا مطلب تمرکز کنم که یه وقت مطلب چینشش خراب نشه. مجموع ماجرا یعنی چی؟ یعنی یه قصه ایه. حالا من از قدیر خارج شم یه دقیقه، یه نفر میره مشهد، خب حالا ماشین گرفتن و بلیت قطار یا اتوبوس گرفتنش یه ماجرایی داره، بعد اینجا تا مشهد غذا خریدن خوردن، کجا وایستادن، کجا هوا خوردن، کجا برای نماز پیاده شدن، اینا هم یه قصه هاییه. مشهد که رسیدن کجا اتاق گرفتن، دور بوده نزدیک بوده، نمیدونم چند روز مثلا اتاق گرفتن، اینا هم یه قصه ایه. حرم رفتناشون چه ساعتایی بوده، حرم شلوغ بوده، خلوت بوده، تونستن توفیق زیارت با حواس جمع اینطوری، خلاص اینا هم یه قصه ایه، برگشتن هم یه قصه ایه. هر کدوم اینا جدا جدا یه قصه است، اما مجموع این چیه؟ مشهد رفتنه. یعنی این آدم میگه ما حالا اتوبوس چه شکلی گرفتیم، یا نمیدونم بلیت قطارمون درجه یک بود یا دو بود، اینا خیلی روش فکر نکن. اینا درسته که ریزه یه ماجراست، اما کل این ماجرا رو ما باید ببینیم که ما چیکار کردیم. ما رفتیم مشهد اومدیم، رفتیم زیارت امام رضا اومدیم، به طوری که شما اگه همه این داستانا رو به شکل ریز حذفم بکنی، اون اصل حذف نمیشه. یعنی یک هدف، یک نتیجه، یک مغز داره هر ماجرایی، هر ماجرایی. حالا اصلا شما بگو جنگ نادرشاه، یعنی فرقی نمیکنه. حالا ما بحثمون این شکلیه که اون لب قصه رو در آوردن خودش خیلی سخت‌تر از تحلیل ریز قصه هاست. خیلی شده تا حالا که قصه های مختلفی از زندگی حضرت پیغمبر صلی الله علیه ائمه رو تحلیل کردن، دربارش منبر رفتن، نتیجه گیری اخلاقی، نتیجه گیری چی فلان، اما اینکه خب از این مجموعه این قصه کلا برای چی اتفاق افتاد؟ این مجموعش مخش یه نقطه است، اون یه نقطه رو پیدا کردن بعضیا به راه انحراف میرن، بعضیا نمیتونن پیدا کنن چون سخته، تمرکز نمیتونن روش بکنن. حالا ببینید، ما ماجرای قدیر حارث فهری فلان شد، اون حسان شعر گفت، جبرئیل هم ظاهر شد، مردم هم بیعت کردن. حالا اصلا ما اگه همه اینا رو از ذهنمون پاک کنیم، این همه قصه چی میخواست بگه؟ میخواست بگه من کنت و مولا فهاد و علیون صاحب اختیار مردم 12 امام تا روز قیامت. یعنی مغز مطلب اینه، اگه سنگ تو کله حارث هم خورد به خاطر همین خورد، حسان اگه شعر گفت همینو تو شعرش داشته میخواسته بگه، جبرئیل هم اومد که همینو به مردم بگه، پیغمبرم بالای منبر همینو میگفت، از مکه هم که اعلان کردن همین بود، توی هر شام میخواستن پیغمبر رو بکشن برای خاطر همین بود. مغزش این یک کلمه است. دور این محور همه این داستانای ریزی که توی ماجرا هست میچرخه. این شد دو تا حرف. حرف سوم اینه که وقتی شما اون کار رو اول انجام دادی، این کار رو دوم انجام دادی، یه حرف سومی گیرت میاد و اون اینه که شما وقتی متوجه شدی که مجموع ماجرا دنبال من کنت و مولاه، هر ریز داستان رو خواستی تحلیل کنی، باید ارتباطش رو با این مسئله تو اون تحلیلت روشن کنی. تحلیل خالیش به درد نمیخوره. این حرف من اول باید میگفتم، نگر داشتم حرف رو تا تهش بگم تا این نتیجه گیری رو بتونم بکنم، که شما این تحلیل خالی خالیه یه تیکه قصه سخت نیست، به دست آوردن این سخته. وقتی اینو به دست آوردی تازه این میشه سخت. یعنی اینکه خب حالا حارث فهری اینجوری گفت اونجوری گفت، این چه ربطی به من کنت و مولا و نسب امیرالمومنین به خلافت داره؟ نخیر، حسان ثابت شعر گفت، آی شعر بلبداه گفت، با اجازه پیغمبر گفت، همه اینا درست، اما این ربطش به این مغز داستان که من کنت و مولاه چیه؟ من یه موقعی در باره تألیف برای یه دسته صحبت میکردم، اینو گفتم، گفتم فن تألیف اینه که وقتی کسی کتاب مینویسه 200 صفحه، باید هر صفحه این کتابو باز کردی با اون اسمی که روی کتابه بخونه. یعنی یه اسمی روی کتاب گذاشتی، مردم به خاطر اون اسم کتابو خریدن، خیال کردن در این باره است. حالا بیان ببینن که شما نصف حرفاتو برای اینکه مثلا از این بری حرف قشنگی پیدا کردی، یه دا این که نشد که، هر جای اینو خوندی طرف باید برگرده ببینه که به اون اسم و کلمه‌ای که رو جلد بود این ربطش محفوظه یا نه. اگه محفوظ نبود این کتاب کتاب نیست، چون شما به این اسم مردم رو کشوندی آوردی سر کتاب، مردم خیال کردن شما راجع به این حرف زدی. خب شما از 200 صفحه 100 صفحه یه چیز دیگه گفتی، خب این نمیگفتی، مجبور که نبودی کاغذ رو پر کنی که. خب پس بنابراین تحلیل اجزای ماجرا، تحلیل ماجرای مجموع ماجرا، نتیجه تحلیل اجزای ماجرا هنگامی درست است که ارتباط آن با محور اصلی ماجرا نشان داده شود. تا اینجا یک نکته دیگری از نکات مربوط به تألیف و تحلیل رو عرض کردم. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد. اما حرف بعدی تو ضوابط تحلیل، فهمیدن دقیق اون چیزی که میخواد مورد تحلیل قرار بگیره. یعنی چی؟ ببینید شما الان میگید من کنت مولا فهازا علی مولا، آی قدیر قصهش حارس فهری اینا، آقا همش محورش من کنت مولاه. و بعد میرسیم خب مولا یعنی چی؟ مولا یعنی صاحب اختیاری. خیلی خوب، نه، خود فهمیدن این که آقا صاحب اختیاری امام نسبت به مردم اینه یعنی چی؟ خیلی زود رد شدیم ما. یعنی ما تا اینجا رو که این همه قصه رو جمع کردیم و رسوندیم و محورش من کنتوه و فلان، و خیلی خب من کنتو مولا هم بر سرش دعواست که نم اینقدر معنا داره نداره فلان، حق درستش هم صاحب اختیاری اینا، من تموم شده ها. تازه من از شما سوال میکنم این صاحب اختیاری رو خیلی زود رد نشیم. چرا؟ چون تمام دعوا سر همین یک کلمه بود، ما تا اینجا تموم کردیم، خودمون درست نمیدونیم که دایره و ضابطه و محدوده این کلمه چیه. بله صاحب اختیاری یعنی امام بر ما صاحب اختیاره و هرچی دستور بده باید بگیم چشم. اما خیلی حرف بی در و پیکریه، یه حرف قشنگ باید ضوابطش رو روشن کرد که اگه روشن بشه تازه ما همه اون مسیری رو که گفته بودیم درست میریم. یعنی ما هنوز اون اصل چیزی که میخواییم روش تحلیل کنیم و نقطه نقطه رفتیم رفتیم ریزش کردیم رسوندیم به جای حساس، اونو نشستیم فکر کنیم که این حرف به این آسونی هم که شما میگی تموم نشد. حالا من الان مطرح کنم آقا مولا یعنی چی؟ یعنی اولا به نفس، و عربی بگی که خیلی مکافاته. حالا ما فارسی گفتیم صاحب اختیاری و خیلی زود تموم شد رفت. نه، اولا به نفس. خب نفس یعنی چی؟ حالا نفس رو معنی جان میگی شما؟ نه، اولا به نفس یعنی وجود، یعنی وجود آدم به هر معانی، معانی معنوی، معانی فکری، معانی جسمی و و و. چقدر فرق کرد، هنوز ما علافیم. نفس اصلا یعنی چی؟ اولا به نفس به کجای آدمه؟ نفس آدم به چی میگن؟ اگه جان باشه که غلطه اصلا. یعنی پس امام گفت برو میدون جهاد جهاد کن، میرم بقیهش التماس دعا داریم، از این در نمیاد. نه، پس نفس معناش جان نیست. پس چی چیه؟ اگه میخواید بگید که بعد معنوی آدم، بعد فکر، اینا کجای نفس در میاد؟ باید در بیاد، الکی که نیست که حالا من خوشم میاد که وسعتش بدم. از کجای این کلمه داره در میاد این؟ این باید قشنگ نشست درست کرد. خب حالا من چیزی تموم نکردم، همش دارم سفره پهن میکنم. اولا به نفس، اولا، حالا شما خیلی ساده بگیری یعنی اولویت داره. حالا دیگه من زیاد ور نمیرم با کلمه، یعنی مثلا میگیم آقا این آقا اولویت داره که اینو مثلا این چیزو بخوره، شما حق نداری که اون بخوره، این نخواست شما بخور، اولویت داره. شما حق داری رو این صندلی بشینی، اگه نخواست اون یکی مثلا بیاد بشینه، مثلا حق اولویت مسجد و مثلا این حرف. خیلی خوب، اولا به نفس من. مثلا اینجا اولا چه معنی میده؟ یعنی نسبت به نفس من اولویت داره. از کی اولویت داره؟ از خودم اولویت داره. یعنی نسبت به نفس من، من چه اختیاراتی دارم؟ میتونم بخوام که بخورم، میتونم بخوام که نخورم، میتونم بخوام که بخوابم، میتونم بخوام که نخوابم، میتونم بخوام که مثلا برم فلان جا، میتونم نرم. امام انگار یه نفر دومیه بغل منه، چسبیده به من. اگه اون خواست من دیگه حق ندارم بخوام. اگه اون مثلا خواست رو این صندلی بشینه چطور من حق ندارم بشینم؟ اون که اولاست. حالا اگه امام یه چیزی رو در باره من خواست که من میخوام اینوری برم، امام میگه باید اینوری بری، من دیگه این خواستم به درد نمیخوره، باید اونوری برم، ولو به هزار و یه دلیل ثابت کنم که اینوری الان لازمه، حقه، میره یه کاری حل میشه، مسلمون رو نجات میدم، فرق نمیکنه. امام گفت بعد اینور بری. این اولا و اولویت ده ها معنای ریز داره. به کدوم معناش امام اولا به نفس نسبت به ما؟ وقت اولای به نفس ماست یعنی چی؟ شما ببینید این کلمه که به این واضحی ما خیال میکردیم اینقدر واضحه، نه اینکه معناش روشن نیست، ولی باید دوش کار کرد. حالا ما میخواییم معنای اولا به نفس رو در بیاریم. نفس یک کلمه شد، به وقتی به این حالت قرار میگیره چه معنایی میده؟ از اون هفشتایی که تو عوامل ملا محسن خوندیم، اول عوامل ملا محسن و تو ادبیات عرب. و اولا یعنی چی؟ خب من از شما میپرسم، شما اگه رفتی المنجد و هم زدی و تاج العروس و صحاح اللغب و نمیدونم چی چی، آیا این کافیه برای اینکه معنای اولا به نفس رو بفهمی؟ نه. چرا نه؟ برای اینکه اولا به نفس رو یه معنای لغوی داره، یه معنایی داره که همون کسی که من کنتم اولاه گفته خودش باید برای ما توضیح بده. الان تو قانون اساسی های دنیا یه چیزی میگن، میگن خود قانون اساسی مفسر میخواد. یعنی اینطور نیست که شما یه قانون اساسی مملکتی مثلا 40 صفحه 50 صفحه 200 صفحه بود، تصویب شد، تمام شد، آقا هر کی صبح اول صبح واکنه روش بگه آقا اینجا به این نمیخوره، بعد اون یکی بگه اینجا به این نمیخوره، به این کشکیام نیست. با اینکه خیلی واضحه ها، شما بخونی چیزی مبهمی توش نیست، معمولا هم به زبون همون مملکت مینویسن دیگه، مثلا اینجا رو که عربی نمینویسن که، ایران و فارسی مینویسن، عربی رو عربی مینویسن. ولی با این همه وقتی که میرسن این که آقا یه قانونی رو میخوان تو مجلس تصویب کنن، میگن که با فلان جا و فلان جا و فلان جای قانون اساسی نمیسازه، اون آقایی که میره این ایراد میکنه یه ساعت توضیح میده که کجاش نمیسازه. این قانون مثلا این خیابون اینجوری که بکشیم، اوه تا بری تو قانون اساسی تطبیق کنی به کجاش نمیخوره، به این آسونی نیست. خب میگن آقا خب میخوره یا نمیخوره؟ اینو مثلا بگن که به من که مثلا تو این کار نیستم، یا مثلا یک کسی که یه خورده سوادی داره بگن آقا شما زحمت بکش ببینیم میخوره به این یا نه میخوره. این خودش کاری متخصصه که در بیاره که ما اگه فلان شهر یه خیابون این شکلی خواستیم بکشیم با یه جایی از قانون اساسی تنافی داره یا نداره. یه آدمی میخواد اونو خوب خونده باشه، از سوابقش مطلع باشه، کشیدن یه خیابون و ارتباط پیچ و خمش تا برسه به قانون اساسی اصلا کجاش ربط داره رو بلد باشه، تازه بره ببینه که منافات داره یا تطابق داره. حالا ما الان حرفمون سر اینه که وقتی ما الان میخوایم بگیم اولا به نفس یعنی چی، با کتاب لغت تازه سرانگشتی میفهمیم که این کلمه چی میخواد بگه. اما تازه باید بریم جلوی 14 معصوم زانو بزنیم، روایاتی که اولا به نفس رو اصلا معنا کرده ببینیم، مثل خود خطبه قدیر که اولا به نفس رو اصلا توضیح داده که یعنی چی. تازه ما صدها روایت داریم که خیلی بیشتر از خطبه قدیر این توضیح داده، و اونا رو برای دیوار گفتن، مگه اونا برای ما گفتن؟ ما همه اون روایات رو تا نبینیم نمیتونیم بگیم اولا به نفس یعنی چی. همین کلمه که به همین سادگی اول برخورد کردیم، شما همین روایات باب قدیر رو، یه بابی داریم حدود 10-12 تا حدیثه، میاد از خدمت امام زین العابدین علیه السلام میپرسه که آقا این من کنت مولا یعنی چی؟ حضرت میفرماید که اینم پرسیدن داره، معلومه دیگه، یعنی حضرت فرمود من که میرم علی به جای منه، داره معنای من کنت مولا از امام معصوم میپرسه. حضرت اینجوری جواب داد، اومد از خود حضرت پیغمبر بعدن تو مدینه، یا رسول الله این من کنت و مولا که فرمودین تو قدیر ما نبودیم، میشه یه مقدار بیشتر برای ما توضیح بدین؟ حالا ببین حضرت چی گفت. فرمود الله مولای، و حالا من عربیشون یادم رفته ترجمهشو میگم، و با بودن خدا مرا اختیاری نیست. قشنگ توضیح داد که معنای اولا بودن اصلا یعنی چی. و من اولا به مردمم و با بودن من احدی را امری نیست. یعنی من اگه یه جا بودم هیچ انسانی به هیچ درجه این حق حرف زدن نداره. بعد فرمود و علی صاحب اختیار مردمه و با بودن او احدی را حق امری نیست. حالا من الان تموم نکردم، میخوام میگم ببینید همین کلمه ی اولا به نفس که به همین راحتی ما داشتیم رد میشدیم ازش و خیال میکردیم اگه 4 تا کتاب لغت رو دیدیم دیگه تمومه. نه بابا، اون برای اونا تموم شد، حالا اونا رو نشوندیم سر جاشون، خودمون تازه تو مقابل یه دریاییم. من اینطوری به شما میگم، زیارت جامعه تفسیر من کنتم اولاهه. شما زیارت جامعه رو 100 دفعه خوندین، چقدر سخته، واقعا هر کلمش سخته. خب اینا تفسیر من کنتم اولاهه، به این راحتی که نمیشه عبور کرد در پیکارش. خب ما چطور این همه چیز رو به هم چسبوندیم؟ خاطر اینکه مسئله به همون بزرگیه. یا ببین یه وقت مثلا میخوان یه بل نسبت، حالا جسارت نشه همینطوری بگیم، مثلا میخوان برای یه اداره یه چایریز بیارن، حالا دیگه بالاخره چایریز یا یه ذره خوب یا یه ذره وارد یا یه ذره ناشی عوضی هم در بیاد در کار، هم بیرون کردنش خیلی سخت نیست، همون که حالا چای عوضی می‌ریزه دیگه، آخرش این طوری نمیشه که. اما حالا مثلا فرض کن کامپیوترهای مفصل یه بانک رو می‌خوام بدن دست یه نفر، این 100 جور اون رو امتحانش می‌کنن، هم از نظر اینکه خودش متقلب نباشه هم بلد باشه اون مثلا فن کامپیوتر و هرچی رو. بعدن این همه چیز رو می‌ذارن در اختیارش که آقا تو مثلا اینجاش خراب شده، برو درست کن. دیگه نمیان نگاه کنن ببینن چی رو درست می‌کنه که. ما داریم در مورد مقام امامت صحبت می‌کنیم. بله اگه امامت مثل عمر بود داره واقعا سخت نبود، خیلی راحت میشد تمومش کرد. امامی با همین شرایط تموم بشه خیلی فکر کردن نمیخواد. اما اون امامی که ما میگیم واقعا زیارت جامعه نصف مطلب هم نیستن، خیلی هاشون نگفتن، خیلی وقت نبوده بگن اصلا. یه صلوات بفرستین.